دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
آیا رهبری انقلاب بهمن 1357 ایران به سرقت رفت؟ آنان که میگویند آری، از جمله یادآوری میکنند که ترکیب تشکل‌ها و گرایش‌های سیاسی و صنفی که در سال‌های پیش از انقلاب نظام شاهنشاهی را به چالش می‌کشید، بسیار رنگارنگ و متنوع بود. از طیف‌های مختلف مصدقی گرفته تا طیف‌های گوناگون روحانیت سیاسی و گرایش‌های مختلف چپ و ملی مذهبی و نظریه پردازان جدید مذهبی سیاسی تا پیروان انواع مارکسیسم، از حزب توده تا مخالفان ماویست و تروتسکیست این حزب و البته اسلامگرایان حامی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، و از لحاظ صنفی از دانشجویان، دانشگاهیان، مهندسان، پزشکان، کانون نویسندگان و کانون وکلا، وکلای پیشرو و نویسندگان نامه‌های انتقادی سرگشاده بلند و کوتاه گرفته تا هیئت‌های مذهبی و طلاب مختلف. آیا رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت؟ آنان که می‌گویند نه، از جمله استدلال می‌کنند که با ممنوعیت فعالیت احزاب قدیمی مثل تشکل‌های ریشه‌دار در جبهه ملی و حزب توده و با سرکوبی سازمان‌های چریکی مثل فداییان و مجاهدین خلق تا سال 1355 از طرفی و با گسترش شبکه مساجد و نهادهای مرتبط سنتی و مذهبی در سراسر ایران در دهه 1350 و بیرون راندن آیت الله خمینی از عراق تحت فشار حکومت ایران و باز شدن پای او به پاریس از طرف دیگر، به مرور از پایگاه اجتماعی احزاب و اصناف برآمده از طبقات متوسط تحصیل کرده یا کارگری مدرن کاسته شد و فضا آماده شد تا روحانیت سیاسی حامی آیت الله خمینی با همکاری بازاری‌های ناراضی و دانشجویان و جوانان همسو، تهی‌دستان شهری و از دهرانده‌ها و در شهر مانده‌ها را سازماندهی کند و رهبری اعتراض‌های فراگیر را در دست بگیرد. و اعتراض سرکوبی شده سنتی‌های مذهبی در 15 خرداد 1342 را در ابعادی بزرگتر بازسازی کند. هر دو طرف البته استدلال‌های دیگری هم دارند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، میزبان دومین برنامه از حد معمول طولانی‌تر و ویژه دیدگاه‌ها با این پرسش اصلی: آیا انقلاب ایران به سرقت رفت یا نه؟ پرسش از چهار میهمان میزگرد این هفته که در آستانه 40مین سالگرد انقلاب 22 بهمن 1357 زنده و مستقیم روی خط تلفن استودیوی رادیو فردا هستند. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل دانشگاه هریزبرگ آمریکا، عضو نهضت آزادی ایران و از بنیانگذاران وبسایت زیتون که 40 سال پیش با گرایش ملی مذهبی در انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا فعال بود. میرانگیز کار، حقوقدان، نویسنده و فعال مدافع حقوق بشر و حقوق زنان ساکن واشنگتن دی سی که 40 سال پیش در ایران به آینده انقلاب به رهبری آیت الله خمینی به دیده تردید مینگریست. مهران مصطفوی، استاد رشته شیمی فیزیک در پاریس، پناهجو در همین شهر در 38 سال گذشته و فعال سیاسی خواستار استقرار جمهوری ایران که 40 سال پیش در 16 سالگی در صف معترضان از جمله در تظاهرات معروف 17 شهریور در میدان ژاله بود، و محمد امینی، پژوهشگر تاریخ ساکن کالیفرنیا، از چهره‌های شاخص فعالیت‌های دانشجویی خارج از کشور که 40 سال پیش در ایران از حامیان دولت شاپور بختیار بود و یکی از سازمان دهندگان نخستین راهپیمایی زنان علیه حجاب اجباری. آقای نوربخش، با شما شروع کنیم. رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت یا نه؟
سلام به همه دوستان. بله بنده شخصا اعتقاد دارم که انقلاب به سرقت رفت و این رو من در دو شخصیت از آیت الله خمینی میبینم، شخصیت پیش از انقلاب و شخصیت بعد از انقلاب. بسیاری فکر میکنن که آیت الله خمینی عوض نشد. بنده اعتقاد دارم که تحت شرایطی که آیت الله خمینی پیش از انقلاب بود و بعد از انقلاب قرار گرفت، ایشون یک تغییر شخصیت داد و با این تغییر شخصیت که عوامل متعددی تاثیرگذار بر این شخصیت جدید آیت الله خمینی بود بعد از انقلاب، انقلاب هم به سرقت رفت.
ممنون آقای نوربخش. خانم مهرانگیز کار، شما چی فکر میکنید؟ شخصیت آیت الله خمینی عوض شد یا آیت الله خمینی همون نویسنده کتاب ولایت فقیه و کتب دیگر از این نوع بود؟
من تصور نمی کنم که انقلاب رهبریش به سرقت رفته باشه و برای اینکه این رو اثبات بکنم، خب دلایلی هم دارم، بر پایه مشاهداتم که درون ایران بودم در دوران انقلاب، و تصور می کنم که هیچ کس به دلایل مختلفی که ما شاهد اون بودیم قدرت رهبری انقلاب رو مانند آقای خمینی در اون دوران نداشت. اگر داشت به صحنه می آمد و بخشی از مردم رو تحت رهبری خودش هدایت می کرد و حال اون که به عکس شد و همه دستجات و رهبری های کوچک دستجات گوناگون سیاسی رهبری آقای خمینی رو با طیب خاطر تا جایی که ما دیدیم قبول کرد.
ممنون خانم کار. آقای مهران مصطفی، شما چه فکر میکنین؟ رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت یا نه؟
خدمتتون عرض کنم که برای پاسخ دادن به این سوال اساسی باید امرهای واقع رو ارزیابی کرد. آقای خمینی چندین بار تغییر عقیده داده. در سال 40 و 41 نگران به وجود آمدن انقلاب و شاه میخواد کاری بکنه که انقلاب نشه، و بعد به این نظر میرسه هر گونه ولایتی بر انسان حرامه و هیچ کس نمیتونه بر کسی دیگه ولایت داشته باشه، و بعد کتاب سخنرانی درباره ولایت فقیه میکنه و اون منتشر میشه، و زمانی که میاد در پاریس صحبت از این میکنه که مردم هستن که حاکمیت دارند و او نقشی در دولت آینده به هیچ وجه بازی نخواهد کرد، و این رو نه یک بار نه دو بار بلکه 4 بار تکرار کرده در مصاحبه‌های مختلفش. و از دید من اون چی که مردم در اون انقلاب میخواستن و با اون چی که به تدریج بعد از انقلاب پیش اومد و الان به عنوان یک فاجعه بزرگی جمهوری اسلامی در مقابل چشمان ماست، تغییر کلی و همونی نبوده که مردم میخواستن و یا خمینی حداقل در آشکار بیان میکرده. و یک سوال اساسی دیگه هم که بعد باید بهش جواب بدیم، آیا این انحراف، مسئولیت این انحراف بزرگ، آیا تنها با شخص آقای خمینی است یا نه؟ این هم سوال اساسی مهمی است. یه دو یادآوری دیگه میکنم اهمیت داره، برای که گفته میشه که مردم به خاطر اینکه دیدگاه‌های مذهبی داشتن پشت سر آقای خمینی قرار گرفتن، و این درست نیست، برای که آقای خمینی از نظر مذهبی جز مراجع اول نبود و افراد دیگه مانند آقای خویی و شریعت مداری در تعداد پیروانشون بسیار بیشتر از آقای خمینی بود. دومین مسئله این که خود آقای خمینی وقتی وارد صحنه شد که حرکت در ایران، حرکت‌های اعتراضی در ایران پیش اومده بود و اون نبود که آغازگر این حرکت‌ها بود. به نظرم با در نظر گرفتن این مسئله و مسائل بسیار مهم دیگه می توانیم به این جواب برسیم که من با آقای نوربخش در این سخن موافق هستم که اون چه که خمینی بیان می کرد و مردم به اون پیوستن با اون چه که به تدریج بعد از انقلاب صورت گرفت، یکی نبود و میتوانست نوع دیگه هم صورت بگیره.
ممنون آقای مصطفی. آقای امینی، آقای مصطفی میگن که در طی سالهای 1342 تا 1357 آیت الله خمینی چند بار نظراتش رو عوض کرد و مخالفان اون نظراتی رو در نظر داشتن قبل از انقلاب که نظر آخر بود، ولی اونها اون چرا که میخواستن نگرفتن. آیا از نظر شما انقلاب ایران رهبریش به سرقت رفت یا نه آقای امینی؟
دوست بسیار ارجمند من مهران مصطفی سخنانی گفتن که من سخت با ایشون زاویه دارم، بسیار هم ایشونو دوست دارم. انقلاب ایران به سرقت نرفت. انقلاب ایران آن چیزی بود که میتوانست باشد. آقای خمینی سخنان رو در سال 42 نگفته بود. آقای خمینی در کتاب کشف اسرار در سال 1322 داوری های خودش رو در پاسخ به اسرار هزار سال بیرون داده بود. کسانی نمیخواستن اینها رو بخونند. سپس هم در همون سخنرانی های 12 گانش که در لبنان چاپ شد دیدگاه های خودش رو درباره آینده بیان کرده بود. در اون پیش درآمدی که آقای منتظری و مشکینی بر یکی از کتاب هایی که در اون دوران درآمد نوشته بودند، چشمنداز آینده جمهوری، حالا اون موقع نمیگفتن جمهوری، حکومت دینی رو آشکار کرده بودند. ببینید، از یک فرایند اون چیزی بیرون می آید که نیروهای شرکت کننده در اون فرایند هستند. من همه چیز رو به حساب آقای خمینی نمی نویسم و فکر می کنم که بسیار بسیار خودفریبانه خواهد بود اگه ما بگوییم که خمینی به قول خودش خود اکرد. واقعیت این است که نیروبندی های سیاسی جامعه ایران، نیروهای مذهبی، نیروهای هوادار آقای شریعتی، گروه های چپ ایران از توده‌ای تا فدائیان تا چپ هوادار چین و دیگر گروه ها جز یک گروه کوچکی که بازمانده دوران اندیشه های زنده یاد محمد مصدق بود، چه اونهایی که مذهبی بودند چه اونهایی که غیر مذهبی بودند، دیگران باوری به دموکراسی نداشتند. از یک نوع دموکراسی شورایی و یا از یک نوع حکومت دینی پشتیبانی می کردند. آقای خمینی رهبر ممکن این جنبش بود. کسانی امیدوار بودند که آقای خمینی آن چیزهایی که در پاریس گفته است به اون وفادار باشد. راست این است که نیروبندی های جامعه ایران در اون هنگام که البته کسانی مانند آقای بنی صدر، رهبران جبهه ملی، بسیاری دیگر با اون زاویه داشتن و میخواستن که شاید یک نوع دموکراسی لیبرال در ایران به شیوه اروپا شکل بگیرد، اندیشه چیره بر جامعه ایران نبود و نقد مخالفان رژیم شاه به شاه در این راستا نبود که به راستی به دموکراسی باور داشتن. این است که خمینی همان چیزی رو که وعده داده بود اجرا کرد و چپ ایران، نیروهای مذهبی ایران، گروه‌های مختلف به او پیوند یافتند و انقلابی به سرقت نرفت. انقلاب در همان راهی رفت که می توانست برود. لیبرالیسم و دموکراسی ناسزا به شمار می آمد و از این روز که ما امروز می توانیم بگوییم که خمینی به ما به قول خودش خود ازد، ولی راستی این است که خمینی آن چیزی رو انجام داد که می خواست انجام بدهد. مردم رو هم وارد این بازی نکنیم. مردم شاید به راستی دنبال آزادی بودند، اما روشنفکران و رهبران و گروه های مختلف باور به این نوع آزادی هایی که امروز به اون باور داشتند باور دارند نمی داشتند.
ممنون آقای امینی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
آقای امینی گفتن که کشف الاسرار سابقش به خیلی قبل از 1342 برمیگرده. که در اون واجب القتل بودن احمد کسروی، مورخ و اندیشه پرداز و علامه سنگلجی، مجتهد مروج تفسیرهای تازه از متون شیعه از فقه دیده میشه و میگن همه چیز رو نباید به گردن آیت الله خمینی انداخت. چپ هم بود که با حامیان آیت الله خمینی متحد شد یا اینکه همسو شد. رهبری انقلاب از نظر ایشون به سرقت نرفت. آقای مهدی نوربخ، شما در برابر گفته های آقای امینی و خانم کار چه استدلالاتی دارید که رهبری انقلاب به سرقت رفت؟
ولی من با جناب امینی موافق هستم که آقای خمینی خدعه نکرد. من سخت بر این باور هستم که خدعه‌ای در کار نبود. اما همین کتابی که جناب امینی بهش رجوع میدن، کتاب کشف اسرار، این کتاب در این کتاب یک بخش عظیمی در این کتاب داره. من چندین بار در حقیقت این کتاب رو استفاده کردم بر تحقیقات خودم. خمینی در این کتاب، آیت‌الله خمینی در این کتاب اصرار بر این می‌ورزه که علما در طول تاریخ در حال تعامل بودن با سلطنت. یعنی در این کتاب هیچ صحبت از مخالفت با سلطنت نیست و این یکی از دلایلی هست برای من که آیت‌الله خمینی چگونه در حقیقت عوض می شد. اما اجازه بدید من با صحبت جناب دوست عزیز آقای مصطفی کاملا موافق هستم که آیت‌الله خمینی تنها نیست که در این انحراف بعد او رو در حقیقت محکوم کرد. ببینید، آیت‌الله خمینی مادامی که در پاریس بود یا تا پاریس، تا نرفتن ایران، به قدرت به شکل یک پتانسیل نگاه میکرد که به هر بار قدرت چقدر پتانسیل قدرت داره. و وقتی که آقای خمینی برمیگرده به ایران، قدرت واقعی و حقیقی رو میبینه. و وقتی که یک رهبری به هر بار میلیون ها آدم رو تو خیابون آورده به پیشواز خودش و میبینه که به هر بار این قدرت حقیقیه، این قدرت واقعیه، و بعدن هم یک نتورک عظیم، یک شبکه عظیم از روحانیتی که میخواد پا رو به عرصه بگذاره، اینجا هست که من با دوستم جناب مصطفی کاملا موافق هستم که کسانی که میخواستن که در این جنگ قدرت بر ضد روشنفکرها در حقیقت خودشون رو آماده بکنن، آماده شده بودن. آیت الله بهشتی، آیت الله رفسنجانی، همه اینها آماده بودن. و آقای خمینی در پاریس یک قانون اساسی دیگر رو تایید میکنه، امضا داره پای اون قانون اساسی. این خودی نیست. من هرگز فکر نمیکنم آقای خمینی اعتقاد نداشت به اون قانون اساسی. اما وقتی که به ایران برمیگرده اون قدرت رو میبینه و منافعی که گروهی از روحانیون دوربر او دنبال اون منافع میگشتن، شرکت در قدرت، کنترل قدرت، اینها به هر بار آیت‌الله خمینی هم عوض میشه. ببینید، در ایران بعد از انقلاب کسانی مثل آیت‌الله بهشتی شعار دیکتاتوری صلحا میدادن. من در بحث‌های بعد از انقلاب هستم که آیت‌الله بهشتی یکی از مشکلاتش با روشنفکرای دینی مثلا بازرگان، دکتر یزدی، پیش از انقلابه. من خودم با آقای دکتر بهشتی، مرحوم بهشتی، ملاقات کردم خارج کشور وقتی که ایشون به هیوستن آمریکا اومده. ایشون کلن تا پایان عمرش بر این عقیده بود که روشنفکران در ایران باید زیر چتر روحانیت کار سیاسی بکنند. یکی از دعواهای بزرگ در شورای انقلاب این بود که کسانی مثل بازرگان که در مقابل بهشتی ارائه بحث میکردند یا استدلال خودشون، که آقا شما روحانیون هستید، بیاید در مقابل مردم اجازه بدید که شما میزان رو در حقیقت مردم قرار بدید. ما وارد صحنه سیاست میشیم، عمل میکنیم، شما هم بشید و اجازه بدید که مردم در یک دموکراسی تصمیم بگیرن. ولیکن تصمیم دوستانی که حزب جمهوری اسلامی رو تشکیل دادن به عنوان یک حزب واحد و از آیت الله خمینی اجازه گرفتن که وجوهات شرعیه رو خرج این حزب کنن، اونها یه تصمیم دیگه داشتن. اونا وارد قدرت شده بودن، اونا میخواستن که در حقیقت روشنفکرانی رو که در یک برش ازشون استفاده کردن اونها رو تصفیه بکنن و تصفیه کردن.
ممنون آقای نوربخش. خانم کار، ببینین، یه صحبتی که اوایل انقلاب بسیار میشد به خصوص این بود که هزینه ها رو مثلا فداییان و مجاهدین خلق دادن با اعدام و شکنجه و حبس و حالا در حدی دانشجویان هوادار اینها و چپهای مذهبی و غیر مذهبی یا ملیون و نویسندگان و دموکرات ها و لیبرال ها، اما به اون تعداد روحانی و طلاب مخالف که در زندان بودن یا هزینه دادن یا اعدام شدن نبودن و بنابراین میوه رو دیگران چیدن. پاسخ شما به اونایی که چنین دیدگاهی دارن و در نتیجه میگن که رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت چیه؟
ببینید موضوع اصلی بحث اینجا رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت است و نه اینکه حالا خمینی قبلا چی میگفته بعدا چی گفته. من فکر نمی کنم این موضوع بحث امروز باشه. این موضوع رو ما نمیتونیم بدون بازگشت به شرایط سیاسی در زمان شاه نگاه بکنیم بهش. در زمان شاه این دستجات و احزاب و گروه هایی که شما از اونها نام بردید و گفته میشه که اینها بسیار هزینه دادند برای انقلاب ولی نتوانستند حالا به هر دلیلی در مرکز رهبری انقلاب قرار بگیرند، خب ناشی از این بود که در دوران شاه ما آزادی سیاسی نداشتیم، احزاب مستقل اجازه اینکه به وجود بیان رو نداشتیم و هر چه بود زیرزمینی بود یا اساسا نبود و فقط گاهی شبنامه از جایی انتشار پیدا میکرد و کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور بیشتر تغذیه میکردند مخالفان و منتقدین رو. اینها چندان سر و سامانی نداشتند در زمان شاه، امنیتی نداشتند تا بتوانند خودشون رو تبدیل بکنند به سازمان هایی که این سازمان ها در پیوند قرار بگیرند با مردم. تا سال 56 و فضای باز سیاسی که به خواست امریکا شاه بهش تنداد پیش اومد و این دستجات و سازمان ها با نیروهای بسیار بسیار کوچک حتی در سطح رهبری و مدیریت بالا اینا تونستن هویت خودشون رو اعلام بکنن. ولی به هر حال همیشه این شرایط مهم و تحولات سیاسی تابع امکاناته. امکانات این دستجات بسیار بسیار کم بود و در کوتاه مدت داشتن خودشون رو معرفی میکردن و به هیچ وجه اینها نمیتونستن اون رابطه ای رو که برای ورود به رهبری یک انقلاب با مردم داشته باشن به دست بیارن. در نتیجه میشه گفت که در یک انزوایی داشتن کار میکردن. کار میکردن، شبنامه داشتن، روزنامه داشتن، همه اینا رو داشتن ولی کاملا ملاحظه میکردن و متوجه بودن که خمینی است که میتونه مردم رو به خیابونها بیاره و شاید این رو توجه نداشتن که خمینی از قرار هم پول سرشاری در اختیار داره از طریق بازار سنتی و هم اینکه واحدهای که میشه گفت ستادهای حزبی بودن به نام مساجد در سراسر کشور داره و به هر حال این امکانات امکاناتی بود که فقط در اختیار شخصی مانند آقای خمینی بود. آقای خویی یا آقای شریعت مداری اینها انقلابی نبودند تا بخواهند از این امکانات استفاده بکنند. در قم اونچه که ما میدونیم و از خاطرات آقای منتظری دستگیرمون میشه این روند به اصطلاح مخالفت جدی با شاه رو، هرچند که میگفت شاه باید سلطنت کند نه حکومت، شخص خمینی پیش برده و او بوده که هواداری کرده از نواب صفوی، از فداییان اسلام و از به هر حال اون رفتار خشونت‌آمیز اونها و مردم هم از طریق مساجد و بسیاری از اونها از طریق رسانه‌ها. و وقتی هم که آقای خمینی رو بردن نوفل و شاتو بیشتر بهش نزدیک شدن و انقلاب رو مردم عادی هستن که به ثمر میرسونن سوای رهبری و مردم عادی هستن که اگر به یک کسی اقتدا بکنن خطر میکنن و میان توی خیابون و اون جمعیت های انبوه رو به وجود میارن. در دیگر انقلاب ها هم همینطور بوده، منطقه رهبری دینی نداشته. ما نمیتونیم بگیم رهبری سرقت شده در شرایطی که خمینی از امکانات بسیار زیادی برای تأثیرگذاری روی اکثریت مردم عادی بهره‌مند بود.
خانم کار ممنون. غیر مذهبی ها پیوند مستحکمی با شهروندان نداشتند. با باز شدن فضای سیاسی در سال 1356 امکانات این گرایش کم بود و ناکافی برای ورود به رهبری انقلاب امکاناتی که آیت الله خمینی داشت و تفکیک خانم کار میان توانایی آیت الله خمینی و آیت الله ها شریعت مداری و خویی که یا رادیکال نبودند یا سیاسی. آقای مهران مصطفی، نظر شما چیه درباره گفته های خانم کار؟
من تمام این گفته های خانم کار رو کاملا تایید میکنم، قبول دارم صحبتشون کاملا درسته، ولی میخوام یک مسئله هم اضافه بکنم به این مطالب، و اون که اکثر احزاب سیاسی اون زمان نمیتوانستن پیوند داشته باشن با جامعه ایران به خاطر ایدئولوژی هایی که داشتن، گروه هایی که اکثرا یا روش مسلحانه رو پیش برده بودن یا نزدیک بودن به اتحاد جماهیر شوروی، فقط مسئله امکانات نبود، مسئله این بود که با اون خواسته های جامعه ایران هم هماهنگ نداشتن. اقلیت روشنفکران و کادرهای سیاسی دموکرات بودن در اون زمان که افرادی بودن که سابقه مصدقی داشتن، و اگر نگاه بکنیم به خواسته های مردم ایران میبینیم که شاه مجبور میشه برای راضی کردن مردم مرحوم دکتر بختیار رو نخست وزیر کنه، برای که اون موقع اون رو از خانواده مصدقی میدونستن، و آقای خمینی مرحوم مهندس بازرگان رو نخست وزیر انقلاب میکنه، برای که اونم شخص آزادی خواه و مصدقی میتونستن، و در اولین انتخابات ریاست جمهوری هم آقای بنی صدر مقام اول رو پیدا میکنه و اون هم از این خط و ربط مصدقی. پس اون انقلاب یک دیسکورس داشته، یک بیان داشته، مردم خواسته هایی رو داشتن، آقای خمینی توانسته که به این خواسته ها در زمانی که پاریس بوده و مطبوعات دنیا باهاش در ارتباط بوده پاسخی بده که رزونانس پیدا بکنه با اون خواسته ها و در اون مقام خود به خود قرار بگیره. حالا من میگم دوست عزیزم آقای امینی گرامی یک لحظه چشماشون ببندن و فرض کنن که آقای خمینی می اومد در پاریس می گفت ما ولایت مطلقه فقیه رو می خواهیم اجرا کنیم، ما می خواهیم اعدام ها رو زیاد کنیم، ما می خواهیم زندانی های سیاسی فلان، ما می خواهیم شریعت اسلام رو اجرا بکنیم، ما می خواهیم حاکمیت با روحانیت باشه، اینها رو می گفت. آیا آقای خمینی در اون مقام و در اون جایگاه قرار می گرفت؟ مسلماً از دید من نه، قرار نمی گرفت. حال این که آقای دوست عزیزم می فرماد که آقای خمینی خدعه نکرد بلکه دینامیک قدرت بود که آقای نوربخش فرمودن، بله من هم موافق هستم، ایشون فردی عکس‌العملی بود و در اونجا که دینامیک قدرت رو می دید که زمان شاه طوری شده بود که بغیر از روحانیت و مذهبیون بقیه اون امکانات لازم رو نداشتن، سوار اون موج شد و روحانیت هم برای حذف کلیه روشنفکران با دیدهای مختلف و حتی مذهبیون با دیدهای مختلف از اون استفاده کردن. پس از دید من آقای خمینی با بیانی که در پاریس داشت خود به خود در جایگاهی قرار می گرفت که حمایت مردم رو داشت، در اینکه خواسته های مردم همین بودن. من در اولین تظاهرات بزرگ تهران شرکت داشتم، هرگز فراموش نمی کنم که اولین نامگذاری خیابونی که در اونجا شد اسم محمد مصدق شد، یعنی خیابون پهلوی رو تظاهر کنندگان کردن خیابون محمد مصدق، و اینها علائم و نشانه هایی هستن که امرهای واقعی هستن که میتونن به ما بگن که در اون زمان خواسته ها چه بودن.
ولی در قسمت قبل از این عوض شدن نام خیابون صحبتایی که کردین آیا مبتنی بر این نبود که بله رهبری انقلاب ایران دوزینه نشد به خاطر که یه شرایط طبیعی به وجود آمد که آیت الله خمینی بتونه با بسیج کردن معترضان بهره ببره؟
من هم دقیقا همین صحبت خانم مهرانگیز رو قبول کردم و گفتم علاوه بر اون آقای خمینی توانست سخنگوی اون حرکت بشه، خواسته های مردم بشه.
بسیار خوب آقای مصطفی. آقای امینی ببینیم با جا به جا شدن پایگاه اجتماعی گروه های سابق فعال مثلا جبهه ملی، حزب توده و بعدن در دور دوم گروه های چریکی، آیا یه رویش و ریزش جدیدی پیش نیومد و در نتیجه مثلا فرض کنید که این عنصر آیا به نفع این دیدگاه نیست که شما دارید که رهبری انقلاب به سرقت نرفت؟
جناب کاسوزیان، من فکر میکنم ما داریم شیپور رو از سر گشادش مینوازیم. این کلاه گشاد دو بار در تاریخ ایران سر ما رفته. یکی در هنگامی است که بیشتر روشنفکران مشروطه خواه گرد رضا شاه جمع شدند و او رو به فرمان روایی و پادشاهی رسوندند و به سخنان آدم های مانند تقی‌زاده و مصدق گوش ندادند که او میگفتش که اگر او پادشاه بشود خودکامه خواهد بود و خودکامه هم شد و چنین هم می بود. دور دوم انقلاب 57، این تصور که گویا از درون این بازی دموکراسی میتوانست بیرون بیاید و خمینی ناروا رفتار کرد، نادرست رفتار کرد، واقعی نیست. ببینید یک لحظه بیاندیشیم، شما از گروه های محدود میانی جامعه یعنی بازماندگان هواداران زنده یاد محمد مصدق که من آقای بنی صدر و جبهه ملی و نهضت آزادی رو طیف‌های مختلف این حرکت میدونم، اینها رو شما در نظر بگیرید، اینها یه نیروی محدود در اون دوران هستند. بیشتر اینها هم بخش بزرگی از جبهه ملی، نهضت آزادی و آقای بنی صدر، اینها روی هم رفته با حرکت آغازین آقای خمینی همراه شدند. نیروی دیگری که در جامعه ایران بود نیروی چپ ایران بود. نیروی چپ ایران هیچ پایبندی به دموکراسی، به لیبرالیسم، به ساختار پارلمانی نداشت. طرفدار نظام شورایی بود. اگر گیرم که خمینی شکست می‌خورد و چپ ایران پیروز می‌شد، یعنی فدایان و توده‌ای‌ها و چپ هوادار چین و غیره پیروز می‌شد، فکر نکنید که کشتار کمتری در اون دوران در جامعه ایران روی می‌داد. تمام این نیروها هوادار مصادره بودند، هوادار مطلق کردن قدرت بودند، هوادار یک نوع نظام فرمان روایی بودند که حالا یکی میگفت مستضعفین، دیگری میگفت طبقه کارگر. نیروی هوادار دموکراسی و لیبرالیسم در ایران نیروی بسیار اندکی در جامعه ایران به شمار میآمد و بیشتر این نیروها هم شوربخت و که جانب آقای خمینی رو گرفتند. چه سرقتی روی داد؟ اگر آقای خمینی این رفتار رو نکرده بود، معناش این است که باید دست نیروهای میانی جامعه رو باز می‌گذاشت. چنین چیزی ممکن نیست. این نیروها در اون هنگام نیروی بسیار کوچکی به شمار می‌آمدند. دو نیروی مهم جامعه ایران در هنگام تحول انقلاب، یکی نیروی میدانی چپ ایران بود که سخت دشمن آزادی و دموکراسی بود و دیگر نیروی مذهبی جامعه ایران بود که سخت دشمن آزادی و دموکراسی بود. خمینی بر این جریان سوار شد و چپ از اون حمایت کرد و نیروهای میانی جامعه قربانی شدند. راست این است که انقلاب ایران آن چیزی رو زایید که می توانست بزاید. شما نگاه کنید به تفاوت میان انقلاب مشروطه و انقلاب 57. از دل انقلاب مشروطه یک مجلس دموکراسی خواه به وجود آمد، چون نیرویی که جمع شده بود، گرد آمده بود، چنین چیزی رو میخواست. در حالی که در انقلاب 57 در دشمنی با محمد رضا شاه، در نقد به پروژه توسعه دوران پهلوی، نیرویی که گرد آمده بود یا چپ هوادار نظام سوسیالیستی و شورایی و مصادره بود یا نیروهای مذهبی هوادار مصادره و انقلاب و اعدام و غیره بودند. این دو نیرو به هم پیوستند، چپ ایران و نیروی مذهبی به هم پیوست. واقعیت این است که جناب مصطفی فکر می‌کنند که شاید شانسی برای نیروهای میانی جامعه در اون هنگام وجود می‌داشت. خمینی آن کاری رو کرد که میگفت میکنم، چپ ایران آن کاری رو کرد که در اسناد اون موجود بود. انقلاب ایران یک اساساً ضد انقلاب بود، یعنی یک حرکتی بود در برابر ارزش‌های مدرنیته و از درون آن همون چیزی بیرون آمد که میتوانست بیرون بیاید.
ممنون آقای امینی. به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. آیا رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت یا نه؟ برنامه ویژه 40مین سالگرد انقلاب، به سراغ آقای نوربخش می‌ریم تا ببینیم که نظرشون در مورد این گفته‌های آقای امینی چیه. میگن که از کوزه انقلاب دموکراسی بیرون نمی‌آمد. الان بسیاری از حامیان روحانیت سیاسی هم میگن که ملیون و دموکرات‌های میانه رو میخواستن از آیت الله خمینی برای براندازی شاه بهره ببرن و فقط تا اون موقع و بعد روحانیت و او رو روانه قم کنند، اما چنین اتفاقی نیفتاد چون روحانیت هم سهم خودش رو میخواست و میگفتش که همین اتفاق در مشروطه افتاد و ما روحانیت سیاسی ایران بی بهره موندیم. این انتقادیه که طیفای دیگری از مخالفان روحانیت هم میکنند و در نتیجه ملیون و دموکراتهای میانه رو از قبیل مثلا نهضت آزادی، جبهه ملی و دیگران رو به خوشباوری متهم میکنند و فریفته عوام شدن یا مواردی از این قبیل. آقای نوربخش، چرا فکر میکنید که رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت با این اوصاف؟
من با صحبت جناب امینی کاملا مخالف هستم که انقلاب ایران یک انقلاب ضد انقلاب بود. با این مخالف هستم. ایشون به یک جبر تاریخی اعتقاد دارند و من نمیخوام واقعا شباهت بین صحبت ایشون پیدا بکنم با صحبت مصاحبه آخری که شاه میکنه با اوریانا فالاچی و یه صحبت دیگه هم میکنه راجع به اینکه واقعا مردم ایران میتونن یک دموکراسی رو قبول بکنن یا نکنن، و اون اعتقاد دارد که نه، مردم به جایی نرسیدن که در شرایط فعلی بتونن دموکراسی رو قبول بکنن. البته من اصلا نمیخوام مقایسه بکنم صحبت جناب امینی رو با این مصاحبه که کلا این یک سابقه تاریخی دارد کلا این بحث. من اصولا با این مخالف هستم که از این انقلاب همین بعد در میاد. من هرگز با این موافق نیستم. ببینید، انقلاب در ایران یک ائتلاف بود، یک ائتلاف بین روحانیون و بین روشنفکران، و من برمیگردم به صحبت خانم کار که همه صحبتاشون رو در بخش دوم قبول دارم که روشنفکرا در حقیقت اون نتورک اجتماعی رو نداشتن، اون شبکه‌های اجتماعی رو در بین توده مردم نداشتن. اما کلن روشنفکران ایران موتور انقلاب به این تعبیر که طراح انقلاب بودن. شما برای یک لحظه روشنفکرای ایران رو از آیت الله خمینی جدا بکنید، آیا واقعا فکر میکنید که آیت الله خمینی میتونست در ایران انقلاب بکنه؟ هرگز چنین نیست. باز روشنفکرا رو بگذارید اونجا، آی خمینی رو جدا بکنید، چنین چیزی نمیتونست اتفاق بیفته، به خاطر که روشنفکرا اون شبکه اجتماعی عظیمی که روحانیت نداشت رو داشت رو نداشتن. اینه که این یک ائتلاف بود. ائتلافی هم نبود که یک طرف در حقیقت با خودعه وارد این ائتلاف شده باشد. من کلا گفتم با حرف جناب امینی کاملا موافق هستم. فکر کنم خانم کار هم بر این تکیه کردن که ما حداقل چیزی که امروز میتونیم ازش بگذریم و میتونیم رد بکنیم اون رو اینه که بسیاری فکر میکنن که آقای خمینی وارد یک خودعه شد. من هرگز بر این باور نیستم. من بر این باور هستم که آقای خمینی چندین شخصیت در طول تاریخ دارد که شخصیت بعد از انقلابش بسیار در حقیقت بر روش فکر کرد. اما این که من با صحبت جناب امینی اینجا موافق نیستم که کلن اصلا تقسیم بندی طبقه روحانیت، طبقه روشنفکرا، ببینید بسیاری از طبقه روحانیت در طول تاریخ ما و بعد از انقلاب یک طبقه مونولیتیک، یک طبقه یک دست نبوده. بسیاری از اونها الان با روشن فکر موندن. کاری که این نظام خواسته بکنه از ابتدای انقلاب اینه که یک دین رسمی درست بکنه و یک روحانیت رسمی. در هر دوتای اینها این نظام شکست خورده است. نمونهش منتظری دیگه درست، آیت المنتظری به یک ولایت فقیه نظری اعتقاد داشت و نهایتاً ایستاد، در مقابل اینا ایستاد. بسیاری آی منتظری طرفدار دارد، بسیاری از روحانی دیگه مثل ثانی یا بقیه این طرفن. اینه که روحانیت رو اگه ما یک دست بدونیم، اصلا از ابتدای انقلاب یک دست بدونیم، کار اشتباهی کردیم. اولین نایک دستی خودش رو در ابتدای انقلاب اختلاف بین آیت الله شریعت مداری و آیت الله خمینی خودش رو نشون داد. اینه که روحانیت رو کلن در اون بخش سنتی جامعه قرار ندیم، طبقه یک دستی ندونیم. روشن فکرام همینجور، یه تعدادشون به هر بار پیوستن به تئوری ولایت فقیه و حامی این نظام شدن که هستند الان. اینه که جامعه یک جامعه ایستا به اون تعبیر نیست، یک جامعه است که شما دگرگونی‌های مختلف درونش می‌بینید. اینه که اون گروهی از روشن فکرها که در انقلاب شرکت کردن و شاید بشه گفت که بیشترین نقش رو در این تغییر و تبدیلات داشتن، بیشترشون در دنیای خارج اینها زندگی کرده بودن، در دنیای خارج فکر کرده بودن، در دنیای خارج نفس کشیده بودن، دموکراسی رو میشناختن، آدمای نئیف، آدمای ضعیفی نبودن. اینکه وقتی که وارد این ائتلاف شدن با آیت الله خمینی، دقیقاً میدونستن چی میخوان و چی میخوان از آیت الله خمینی بگیرن. اون چیزی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد، اون کاملاً یک پدیده دیگه است که من گفتم. اونا بعد برگردیم به بحثی که خانم کار کردن، که اینها یک نتورک عظیم داشتن، اینا به هر بار درآمدای عظیم این نتورک داشت و چطوری اینا تونستن طبقه در حقیقت طبقه روشن فکر رو در این پروسه جنگ قدرت بعد از انقلاب خلع سلاح بکنن، اون یک بحث دیگه است. اما این که از دل این انقلاب همین چیزی که الان در اومده در میمد، من کاملا با این بحث مخالفم. این اصولا فکر بکنم بهانه دادن به طبقه روشنفکر ماست در ایران و اینکه روشنفکران ما اصولا اصلا دموکراسی رو نمیشناختن و نمیدونستن برای چه دارن میجنگن، من با این پدیده موافق نیستم. و اکنون هم که بسیاری از گروه‌های اجتماعی رو در این جنگ می‌بینم و ایستادگی در این جنگ دارم می‌بینم و تغییراتی که دارم می‌بینم، از موسوی رادیکال تا موسوی امروز، این جامعه ما در حال تغییراته و روشنفکرا به نظر من متعهد موندن به اون چیزی که فکر کردن بعد از انقلاب، بهش نتونستن دست پیدا بکنن. اگه همین در حقیقت برایند بود، خب همه چیز تمام شده بود دیگه، درست؟ ولی کن چنین چیزی نیست. در صحنه بسیاری ایستادن، بسیاری زندان میرن، دارن میجنگن و این چیز است که جامعه ما رو آرام نگذاشته. میبخشید.
ممنون آقای نوربخشی. دو دقیقه هر کس برای حرف آخر یا جمع‌بندی وقت داره. آقای نوربخش گفتن که نه روحانیت یک دست بود نه روشنفکران، و به نظر ایشون روشنفکران حامی انقلاب با غرب و دموکراسی آشنایی داشتن و ازش بیخبر نبودن و قبول ندارن نظر آقای امینی رو که از کوزه انقلاب دموکراسی بیرون نمی آمد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
خانم کار، شما چی فکر میکنیم با این اوصاف آیا رهبری انقلاب اونطوری که آقای نوربخش معتقدن و آقای مصطفی فکر میکنید به سرقت رفت؟
نه خیر، من ابدا فکر نمیکنم به سرقت رفته باشه، ولی بخشی از سخنان آقای نوربخش رو که نه انسجام و وحدت نظری در روحانیت بود در اون زمان و همچنین اکنون که ما با هم حرف میزنیم و نه در روشنفکران، این رو کاملا قبول دارم. ولی این به هیچ وجه دلیلی نمیشه برای اینکه بگیم رهبری انقلاب به سرقت رفت. رهبری انقلاب امکانات و قدرت بسیار زیادی داشت به نسبت روشنفکری. حالا روشنفکری رو اصلا ما چگونه تعریف کنیم؟ خب تو این بحثا جاش نیست. روشنفکری ایران از بعد از 28 مرداد 1332 یک سمت و سوی خاصی به خودش گرفت. اغلب اگر که بخوایم مجموعه های هنری ادبی رو بهش نگاه کنیم، اغلب پایگاهش پایگاه مارکسیستی بود و به شدت عصبانی بود، هرچند که خیلی هم ملی نبودن و بخشی از روشنفکری باز یک پاش در مذهب بود، با اینکه سابقه مارکسیستی داشت مثلا مرحوم جلال آل احمد، و یک پاش هم در همین جریه های روشنفکری بود. بنابراین ما یک جور ترکیب اجدادی در هر دو سوی ماجرا داشتیم، ولی اون چی که من به خاطر میارم و سخنانی که من میشنیدم، چون من زیاد پرسشگر بودم در میان مردم و ارتباط هم داشتم کمی با جریه های روشنفکری و مطبوعاتی، من هرگز نشنیدم ازشون خواسته ها و مطالبات مشخصشون رو، ولی همونی رو ازشون میشنیدم که توی تاکسی ها از مردم و راننده ها میشنیدم. میگفتن فقط باید شاه بره و ما کاری دیگه به این نداریم که بعد چی میشه. و میگفتن که اگر خمینی بخواهد که ادای شاه رو در بیاره و بشود چیزی برخلاف اون که ما تصور میکنیم، ما چه اونقدر قدرت داشتیم که این شاه مقتدر آمریکایی رو براندازیم، یقیناً این آخوند رو هم دنبشو میگیریم و میندازیم بیرون. واقعا تصور اینگونه بود و چون تصور اینگونه بود اصلا خطری رو احساس نمی کردن. خیلی دیر این خطر رو احساس کردن و بعضیاشون به زبان آوردن، دیگه اصلا جایی براش نبود وقتی که میلیون ها مردمی که معلوم نبود اصلا مطالباتشون به نظر من چی هست، فقط عصبانی بودن و حق هم داشتن، برای اینکه در رژیم شاه هیچ گونه نقشی نداشتن و بهشون مشارکت سیاسی نمیداد رژیم شاه، حالا به هر دلیلی. و من تصور میکنم که در این اوضاع و احوالی که مردم استدلالی که میکردن و حتی روشنفکران این بود که بابا این خمینی به در بولدوزره، ما از این بولدوزره استفاده کنیم، حالا غیر از اونایی که واقعا بهش باور داشتن و پرستشش میکردن، این بولدوزر در اختیار ما قرار گرفته، باید با این بولدوزر جمع کنیم بساط شاهو و بعد اینم رد کنیم و درستش کنیم. او هم که میگو من به قم میرم، بخشی از مردم باور میکردن، اینجوری نبود، خیلی از مردم باور نمیکردن، میگفتن ما بیرونش میکنیم. سوء تفاهم بسیار زیاد بود و به نظر من انقلاب ایران بر پایه یک سوء تفاهم از قدرت شخصیت دینی و دین به اونجایی رفت که ما الان که 40 سال ازش میگذره همه سوگوار همه خواسته هامون هستیم.
ممنون خانم کار.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ما.
استدلال خانم کار شبیه اینه که گفتمان غالب شده بود پیوندی از رادیکالیسم اسلامی رو رادیکالیسم چپ. این گفتمان به باور کسایی که این نظر رو دارن اکثر میلیون و دموکرات ها رو هم تحت تاثیر قرار میداد و حاصل میشد مسابقه تند روی که نتیجه جز چیره شدن روحانیت اسلامگرای سیاسی و انحصار قدرت در دست حامیان آیت الله خمینی نمیتونست داشته باشه. ببینیم که آقای مهران مصطفی در برابر این استدلال و گفته‌های خانم کار و آقای امینی چی میگن در جمع‌بندیشون. خیلی ممنون. دو دقیقه.
من خدمتتون عرض کنم که خانم کار از یک طرف میگن که مردم شاه رو نمیخواستن و از طرف دیگه میگن که اگر خمینی میخواست ادای شاه رو در بیاره مردم میگفتن در مقابلش خواهند ایستاد. پس این مردم یک خواسته‌ای داشتن دیگه، نمیخواستن مقام ولایت مطلقه فقیه که شاه با حزب به رستاخیز درست کرده بود بعداً در ایران درست بشه، چنان که 40 سال مردم درباره اون دارن مقاومت میکنن. حالا خدمتتون عرض کنم که روشنفکرا مسلماً این اشتباهات که بوده، نمیگیم که این اشتباهی هستن، نه، صحبت از قانون اساسی پیشنهادی شد. قانون اساسی پیشنهادی که آقای خمینی اون رو تنفیذ کرده بود، قبول کرده بود، بسیار از قانون مشروطه پروگرسیستر بود و بهتر بود. خب چرا اون قانون به رفراندوم گذاشته نشد؟ برای که در اون جلسه معروف آقایان بازرگان و بنی‌صدر به خاطر حساسیتی که به قولی که داده بودند و باید انتخابات مجلس مؤسسان برگزار بشه خواستار اون شدن که بعدن شد مجلس خبرگان با پیشنهاد آقای طالقانی. اگر اون قانون اساسی واقعا به رفراندوم گذاشته شده بود، آیا ما هم همین وضعیت رو داشتیم؟ جواب من به این مسائل این است که شما فرض کنید من در فرانسه زندگی میکنم، چند سال بعد از انقلاب فرانسه با توجه به 10,000 اعدام، با توجه به از بین بردن میراث کشور، کلیساها، شاتوها، قصرها، خب اگر یک نفر میخواست راجع به انقلاب صحبت کنه میگفت این انقلاب مصیبت بود.
45 سال
از اون انقلاب گذشت. بله
45 ثانیه دیگه.
بله 200 سال از اون انقلاب گذشته و هنوز سردر یک ساختمان‌های دولتی فرانسه شعار انقلاب فرانسه است. از دید من ما باید یک بار برای همیشه این تجربه رو پیش ببره، اون نقص‌هایی که داشته رو از بین ببریم تا بتونیم موفق بشیم برای استقرار دموکراسی. و این مهمترین تجربه این بود که مداخله دین و دولت و وجود مقام دینی در دولت فاجعه می‌آفرینه برای دین و برای دولت.
ممنون آقای مصطفی، درست سر دقیقه، خیلی متشکرم ازتون. آقای امینی، رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت یا نه؟ جمع‌بندی شما و پاسخ به استدلالات دیگر مهمانان در کمتر از 3 دقیقه.
بله، این دوست گرامی که گفتن مطلق نگاه کردن به روحانیت، شاید کتاب‌ها و یادداشت‌های من نخونده باشن. من هرگز باور نداشتم که روحانیت یک دست است. اصلا روحانیت ایران در دوران انقلاب مشروطه در پشتیبانی از زندیاد محمد مصدق دوپاره شد. در زمان انقلاب هم دوپاره بود. راستی این است که طرفداران انقلاب جانب تندروترین روحانیان رو گرفتن. دیگران رو میگفتن روحانیان درباری، اونهایی که به جدای دین و دولت تا حدودی باور داشتند، اون روحانیان سنتی رو محکوم کردند، اونها رو نقد میکردند. ببینید دوستان گرامی، موضوع بر سر این نیست که آیا که انقلاب رو یک نفر سرقت کرد یا نه. موضوع بر سر این هست که آن نیروی روشنفکری شما ازش سخن میگویید، اگر از عناصر منفرد بگذرید، بیشتر این روشنفکران در گروه های سیاسی جمع بودند. این گروه های سیاسی پایبند به دموکراسی نبودند. اینها حکومت شورایی میخواستند، اینها قدرت مستضعفین رو میخواستند، میگفتند زحمتکشان، اینها مصادره میخواستند. در اون هنگام، زمانی که افسران و امیران ارتش رو در پشتبان مدرسه رفاه و علوی اعدام می کردن، اینها پایکوبی می کردن، شادمان بودن از این اعدام ها. بنابراین شما انتظار دارید از یک نیروی رادیکال مذهبی که آیت الله خمینی در پیشاپیش اون بود، نه نیروهای مذهبی معتدل و نیروهای روشنفکری سیاسی چپ ایران که گروه های هوادار اعدام و گرفتن و براندازی و ویران کردن و دشمنی با امپریالیسم در رهبریان بودند، این دموکراسی بله به وجود بیاید، چنین چیزی ممکن نبود. واقعیت این است که انقلاب ایران مانند فرانسه رهبران فکری ویژه دوران مدرن رو نداشت. جامعه روشنفکری ایران فریب نخورد، پذیرفت اندیشه های آقای خمینی رو، و در این راستا آن چیزی انجام شد که میتوانست انجام بشود. امروز با آن روزها البته کاملا متفاوت است.
رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت یا نه؟ پرسش ویژه برنامه دوم 40 سالگی انقلاب ایران. با سپاس از شما آقای محمد امینی، مهران مصطفی، خانم مهرانگیز کار و آقای مهدی نوربخش، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.